بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام به شنوندگان گرامی رادیو آزادی. در این ساعت از جنگ رادیویی امروز همراه با آخرین گزارش‌ها از گزارشگرانمان در شهرهای گوناگون جهان، از تازه‌ترین رویدادهای ایران، خاورمیانه، دنیای نفت، جهان عرب و اروپا و همراه با برنامه شاد شاد شادی با موسیقی‌های شاد شاد شاد، من امیر مصدق کاتوزیان دلشادم که در کنار شما هستم. اما در آغاز تازه‌ترین خبرها از مینا بهارمست.
مقامات فلسطینی تشکیل جلسه دادند تا پیشنهاد وزیر دفاع اسرائیل را بررسی کنند. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الایزر در مذاکرات دوشنبه شب خود با هیئتی از مقامات فلسطینی پیشنهاد کرد به اشغال 4 شهر غزه، هبرون یا الخلیل، بیت الله و اریها پایان دهند، به شرط اینکه تشکیلات فلسطینی تأمین امنیت را در این شهرها تضمین کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواسته است نیروهای خود را فوراً از شهرهای دوباره اشغال شده فلسطینی بیرون ببرد. در این قطعنامه که با 114 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 ممتنع به تصویب رسید اما لازم الاجرا نیست، حملات علیه غیر نظامیان اسرائیلی و فلسطینی هم محکوم شده است. عده‌ای از روحانیون کلیساهای کاتولیک و پروتستان بریتانیا با امضای بیانیه‌ای از تونی بلر نخست وزیر خواستند با هر نوع اقدام نظامی احتمالی علیه عراق مخالفت کند. تونی بلر تلویحاً حمایت خود را از حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کرده است. وزیران خارجه عراق و ترکیه در عمان با مقامات اردن گفتگو کردند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق که حامل پیامی از جانب صدام حسین رئیس جمهوری برای ملک عبدالله است گفت عراق می تواند از طریق اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل ثابت کند که سلاح‌های کشتار جمعی ندارد. سوکرو سینا وزیر خارجه ترکیه هم برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسئله عراق به اردن رفته است. قرار است رابرت کوچاریان و حیدر علیف رؤسای جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان آخر هفته آینده درباره منطقه قره‌باغ گفتگو کنند. به گفته دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری ارمنستان، دو طرف در مرز دو جمهوری در نزدیکی شهر نخجوان ملاقات خواهند کرد. وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه گفته است در مانورهای نظامی دریای خزر شرکت نخواهد کرد و ناظری را هم نمی‌فرستد. در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان دلیل این تصمیم بی‌طرفی این کشور اعلام شده است. همچنین گفته می‌شود از نظر ترکمنستان حضور در این مانورها بی‌معنا است، چرا که بجز روسیه سایر کشورهای حوزه این دریا نیروی دریایی قابل توجهی در آن ندارند. روسیه، جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان در این مانور شرکت دارند و ترکمنستان و ایران هم به عنوان ناظر دعوت شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز در بیانیه گفت حکم انحلال نهضت آزادی و محکومیت عده‌ای از اعضای آن تأمین کننده منافع و مصالح کشور نیست. در این بیانیه اضافه شده است نمیتوان یک تشکیلات سیاسی و اعضای آن را بدون حضور هیئت منصفه و به طور غیر علنی محاکمه و محکوم کرد. دادگستری تهران بیانیه 151 نماینده مجلس را در همین مورد رد کرده است و میگوید احکام مطابق قانون صادر شده است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان خواهان پیگیری برای دستگیری، محاکمه و مجازات قاتلان دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف شده است. این نامه به مناسبت چهارمین سالگرد قتل 9 دیپلمات و خبرنگار ایرانی فرستاده شده است. این عده در دوران طالبان در مزار شریف به قتل رسیدند. اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند قتل 8 زائر هندو و زخمی شدن 30 نفر دیگر را در جریان حمله تندروان اسلامی در کشمیر با مشاوران امنیتی خود مورد بحث قرار داد. هند پاکستان را متهم به دست داشتن در این حمله کرده است و میگوید هدف پاکستان اخلال در انتخابات در کشمیر است که قرار است ماه آینده برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان امروز این اتهامات را رد کرد. و یکی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا برای دیداری رسمی 3 روزه به لیبی رفته است. مایک اوبرایان اولین مقام بریتانیایی است که از سال 1983 به لیبی می رود و قرار است در ملاقات با سرهنگ قذافی از او بخواهد جهت هموار کردن بازسازی مناسبات دو کشور در مبارزه با تروریسم، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مقابله با گروه‌های تندرو همکاری کند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از مینا بهارمست و از رادیو آزادی. پیش از شنیدن موسیقی های شاد در برنامه شادی و در گلچین رادیویی این ساعت رادیو آزادی به گزارش هایی از تازه ترین رویدادها در ایران، دنیای نفت، خاورمیانه، جهان عرب و اروپا میپردازیم. با این گزارش آغاز میکنیم که کشمکش های سیاسی در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را مختل کرده است. خبرگزاری رویتر در گزارشی از تهران با این گفته نگاهی دارد به وضعیت متزلزل تصمیم گیری در صنعت نفت ایران، جایی که هر مقام و مسئول باید از بیم حریفان سیاسی مراقب پشت سر خود باشد. رویتر گزارش می‌دهد با این حال روند بهره برداری از منابع گاز ایران نسبت به منابع نفت موفقیت‌آمیزتر بوده است. سیاوش اردلان نکات برجسته گزارش رویتر از تهران را بازگو می‌کند.
برای مسئولان ارشدی که بیم خنجر خوردن از پشت را دارند، راه اندازی چرخ‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بی‌رمق نفت و گاز ایران کاری دشوار است. اگر چاره ای اندیشیده نشود، این دعواها می تواند ایران را از رسیدن به هدف خود مبنی بر افزایش تولید نفت به 4.5 میلیون بشکه در روز تا 3 سال آینده باز دارد. از 7 سال پیش که ایران منابع نفت و گاز خود را بر روی جهان خارج گشود، جمهوری اسلامی تعداد معدودی قرارداد با شرکت‌های خارجی امضا کرد که روی هم رفته 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری به دنبال داشته است. سرمایه گذارانی که سالهاست چشم انتظار بهره بردن از توسعه حوزه های نفتی آزادگان و بنگستان هستند، اینک با موجی از بی‌اعتمادی مسئولان روبرو هستند. بی‌اعتمادی مسئولان هم نسبت به یکدیگر، هم نسبت به سرمایه گذاری خارجی. با این حال برخی میگویند از شدت دعواهای داخلی رفته رفته کاسته می شود، زیرا همگان دریافتند باید به بخش نیروی ایران سرمایه خارجی تزریق شود و حوزه‌های نفتی قدیمی باید بازسازی شوند. به همین منظور بیژن زنگنه وزیر نفت ایران برخی از چهره های بحث‌انگیز و جنجالی سیاسی را از سمت‌های نفتی کنار گذاشته است. پس از آن که در اوایل سال جاری اتهامات فساد مالی علیه بیژن زنگنه و دیگر مقامات ارشد نفتی موضوع یک جنگ قدرت شد، آیت الله خامنه ای رهبر و محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی توافق کردند تحقیقات در این زمینه دور از انظار عموم برگزار شود. با وجود اینکه گفته می شود وزیر نفت ایران از حمایت رهبری برخوردار است، اما همین رأی اعتماد بالا گرهی از کار کلاف سردرگم تصمیم گیری ها در ایران نگشوده است. بسیاری در ایران عمیقا نسبت به ورود سرمایه خارجی بی‌اعتماد هستند. یکی از عواملی که به این بی‌اعتمادی دامن زده رویگردانی آمریکا از خاتمی به خاطر ناتوانیش در پیشبرد اصلاحات است. این برای شرکت‌های نفتی مثل رایال داچ و شل، اینی، بی پی و توتال خبر خوشی نیست. این شرکت‌ها برای کسب جایزه اصلی یعنی 3 میلیارد دلار قرارداد توسعه نفتی حوزه بنگستان که جواهر ایران به شمار می‌رود با هم مسابقه گذاشتند. شرکت‌های آمریکایی به خاطر تحریم‌های این کشور از شرکت در این مسابقه محروم شدند، اما شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا را نادیده گرفتند. مقامات نفتی ایران موفق شدند از طریق طرحی که برای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت‌های متعددی به وجود می‌آورد، عناصر بیگانه ستیز حکومت را قانع کنند. هرچند شاید ایران در دوران تطبیق دادن خود با شرایط است، اما تاکنون این تنها شرکت نفتی ایتالیایی اینی بوده که قرارداد قابل توجهی در حوزه دارالخمرین را از آن خود کرده است. شاید از الان به بعد شرکت‌های خارجی در توسعه حوزه‌های گاز ایران موفقیت بیشتری کسب کنند، از جمله حوزه پارس جنوبی که احتمالاً قرارداد توسعه فازهای 9 و 10 آن نصیب یک شرکت کره‌ای خواهد شد.
در جهان نفت می‌مانیم. ارگان وزارت نفت روسیه در آستانه نشست ماه سپتامبر اوپک در اوزاکای ژاپن سیاست اوپک را در جا انداختن سمت‌گیری‌های خود موفق ارزیابی می‌کند. این منبع تثبیت قیمت نفت را یک پیروزی برای این سازمان توصیف می‌کند و از مسئله عراق به عنوان عاملی سیاسی جهت تقویت بهای نفت خام یاد می‌کند. گزارش مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی از مسکو.
روزنامه کاسپیان، ارگان وزارت نفت روسیه، با توجه به نشست آتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که قرار است ماه سپتامبر سال جاری در اوزاکای ژاپن برگزار شود، در مقاله‌ای به بررسی وضعیت موجود در بازار نفت می‌پردازد. این نشریه می نویسد اوپک توانست به رغم بی‌ثباتی شدید فضای سیاسی، تحمل انتقادات و پیشبینی های بسیاری از تحلیلگران، سیاست خود را توجیه و به کرسی بنشاند. این روزنامه با پیشبینی اینکه قیمت نفت به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تا پایان سال 2002 در حد 24 دلار باقی خواهد ماند، تثبیت این قیمت را یک پیروزی برای اوپک می داند. کاسپیان پایین نگه داشتن سهمیه اعضا را دلیل تثبیت قیمت نفت دانسته و اضافه می کند سهمیه 21 میلیون و 700 هزار بشکه در روز کمتر از میزان تولید سازمان در 18 ماه گذشته است. نویسنده این مقاله افزایش تولید اعضای غیر اوپک، آهنگ کند تقاضا و ورود تولیدات عراق به بازارهای نفتی را از مهمترین چالش‌های پیش روی اوپک برای تثبیت قیمت نفت می داند. وی خاطر نشان می کند که تحلیلگرانی که به تحقق این چالش ها امیدوارند معتقدند سیاستی که اوپک برای تثبیت قیمت نفت خام در بلند مدت دنبال می کند نمی تواند دوام زیادی داشته باشد. این روزنامه سپس با اشاره به آمار و ارقام ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی مبنی بر افزایش متوسط تقاضای نفت در سال 2003 می نویسد که به احتمال بسیار زیاد ارزش هر بشکه نفت خام در حد انتظار اوپک خواهد بود. روزنامه کاسپیان چنین نتیجه گیری می کند که ضمن اینکه افزایش سقف تولیدات نفت خام در سال آینده بسیار جزئی خواهد بود و اگرچه مسئله عراق به همین زودی خاتمه نخواهد یافت ولی به صورت یک عامل سیاسی در جهت تقویت بهای نفت خام عمل خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
به خاورمیانه می رویم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه اعتراض خود را نسبت به ادامه اشغال شهرهای فلسطینی به وسیله نیروهای اسرائیلی و وضعیت دردناکی که شهروندان فلسطینی با آن روبرو هستند ابراز داشت و از اسرائیل خواست بیدرنگ به تمام عملیات نظامی و خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان پایان دهد. هماین مج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 114 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع در پایان بحث‌های یک روزی که در آن نمایندگان بسیار از کشورهای آسیایی، اروپایی و خاورمیانه اقدام اسرائیل در اشغال شهرهای کرانه غربی و اشغال دوباره آنها را محکوم کردند به تصویب رسید. قطعنامه که از نظر قانونی لازم اجرا نیست، پشتیبانی اتحادیه اروپا را که نقش عمده‌ای در انجام تغییرات در متن را ایفا کرد به دست آورد، اما آمریکا و اسرائیل با آن مخالفت کردند. معاون هیئت نمایندگی اسرائیل در سازمان ملل متحد قطعنامه را یک جانبه نامید و مجمع عمومی را به آنچه آن را نادیده گرفتن واقعیت مبارزه انتحاری بی‌امان فلسطینیان و نیز خودداری از محکوم ساختن تروریسم فلسطینیان نامید محکوم کرد. پیش از آن جان نکرومونته سفیر آمریکا خواهان محکوم کردن سازمان‌های تروریستی مانند حماس که به گفته او آشکارا در هر کوششی برای برقراری صلح بین عرب و اسرائیل خرابکاری می‌کنند شد. در بحث‌های روز سه‌شنبه که بر گزارش هفته پیش کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد هجوم نظامی اخیر اسرائیل به کرانه غربی و نبرد شدید در اردوگاه هاوارگان جنین متمرکز بود، ناصر الخدوه، ناظر فلسطینی در سازمان ملل متحد، این اتهام را که اسرائیل در جدیدترین هجوم مرتکب جنایات جنگی شد تکرار کرد و آریل شارون نخست وزیر آن کشور را به کوشش برای از بین بردن تشکیلات خودگردان فلسطین و وارد آوردن حداکثر ناراحتی و زیان بر فلسطینیان متهم ساخت. با این حال گزارش کوفی آنان حاکیست در جریان بازرسی های هیئتی که اخیراً به منطقه اعزام شد، مدرکی که ارقام ارائه شده از سوی فلسطینیان و اسرائیلی ها را در مورد شمار تلفات جدید بردوگاه جنین تایید کند به دست نیامد. قطعنامه در این حال از اسرائیل می‌خواهد بیدرنگ به حملات خود و تمام اقدامات خشونت‌آمیز، ترور، تحریک و ویران کردن خانه‌های فلسطینیان پایان دهد و نیروهای اشغالگر خود را به مواضع پیش از آغاز خشونت‌ها در سپتامبر سال 2000 بازگرداند. قطعنام همچنین بر نیاز به دسترسی فوری و آزادانه سازمان‌های پزشکی و امدادی به تمام مناطق فلسطینی تاکید می‌گذارد.
و اما در جهان عرب، دولت مراکش اعلام کرد 400 تن از مسئولان و اعضای سازمان‌های اسلامی را در این کشور دستگیر کرده است. این مسئولان می‌گویند عده‌ای از این افراد در افغانستان آموزش‌های تروریستی دیدند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
در چارچوب برنامه‌ای که دولت مراکش زیر عنوان مبارزه با تروریسم اعلام کرده است، 400 تن از مسئولان و اعضای سازمان‌های اسلامی غیرقانونی در این کشور در روزهای اخیر دستگیر شدند. آنگونه که مطبوعات مراکش از جمله روزنامه اتحاد اشتراکی منعکس ساختند، ده‌ها تن از این افراد در اردوگاه‌های شبکه القاعده در افغانستان به رهبری اسامه بن لادن آموزش‌های تروریستی دیدند. این افراد در رباط، کازابلانکا و دیگر شهرهای مراکش دستگیر شدند. افراد مذکور در گروه‌ها و سازمان‌های مختلفی از جمله جماعت صراط مستقیم و میراثداران جهاد عضویت داشتند. عبدالرحمن یوسفی، نخست وزیر مراکش، در ارتباط با دستگیری افراد یاد شده در مصاحبه مطبوعاتی در رباط گفت گروهی از این افراد در عملیات تروریستی منجر به قتل در مراکش دست داشتند. از مخفیگاه‌های دستگیر شدگان سلاح و مواد منفجره نیز به دست آمده است. به نوشته مطبوعات مراکش، اسناد کشف شده از این مخفیگاه‌ها نشان می‌دهد که پاره‌ای از دستگیر شدگان قصد داشتند در آینده به عملیات تروریستی گسترده‌ای در شهرهای مختلف مراکش دست بزنند. کمتر از 2 ماه پیش دولت مراکش اعلام کرد اعضای یک شاخه شبکه القاعده را در این کشور دستگیر ساخته است. به گفته مسئولان مراکشی، دستگیر شدگان که 7 شهروند سعودی نیز در میان آنان بودند، قصد داشتند ناوهای آمریکایی و انگلیسی را در جبل الطارق در دریای مدیترانه هدف عملیات انتحاری خود قرار دهند. 7 سعودی مذکور ماه گذشته از زندان آزاد شدند، اما 9 مراکشی دستگیر شده در این رابطه همچنان در زندان به سر میبرند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و باز هم خبری از یک کشور عربی دیگر. یک مرکز پژوهشی در امارات متحده عربی با همکاری سازمان یونسکو همایش را در ابوظبی برگزار کرده است که هدف از آن بررسی آینده انسان در تحولات جوی و محیط زیست اعلام شده است. جمشید چالنگی و گزارشی از همایش گیتی و سرنوشت انسان در ابوظبی.
در کنفرانس بین المللی گیتی و سرنوشت انسان که از روز یکشنبه در ابوظبی برگزار شده است، ده‌ها زیست شناس از کشورهای مختلف آینده انسان را در پرتو تغییرات جوی و آنچه که در مورد سرنوشت کره زمین پیش بینی می شود مورد بررسی قرار می دهند. این کنفرانس توسط مرکز پژوهشی زاید و با همکاری سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد برگزار گردیده و در آن دانشمندانی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا شرکت دارند. آیا آینده زمین در خطر است؟ آیا انسان در آینده‌ای دوردست ناچار به مهاجرت کردن از زمین و سکونت گزیدن در کره دیگری خواهد شد؟ پرسش‌های این گونه و جستجوی پاسخی برای آنها موضوع سخنرانی‌های شرکت کنندگان در کنفرانس بین‌المللی گیتی و سرنوشت انسان در ابوظبی به شمار می‌رود. در این کنفرانس همچنین چند تن از شرکت کنندگان نیز به ایراد سخنرانی‌هایی درباره اهمیت حفاظت از محیط زیست در سرنوشت کره زمین و نسل‌های آینده ساکنان آن می‌پردازند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
جهان عرب را بدرود می‌گوییم. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. این ضرب المثل فارسی در فرانسه مصداق پیدا کرده است. مدت‌ها بود که وزیران کابینه در فرانسه از پایین بودن حقوق خود شکایت داشتند. سرانجام دولت این کشور تصویب کرد که حقوق وزیران خود را 70% افزایش دهد و بر حقوق نخست وزیر نیز 50% بیافزاید. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، ماشین حساب خود را به کار انداخته است تا حقوق وزیران کابینه و نخست وزیر را محاسبه کند.
نمایندگان جناح راست میانه در مجلس ملی فرانسه که اکثریت را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آوردند، تصمیم گرفتند برای خوشایند وزرای دولت فرانسه که همگی از این جناح هستند، دست به ابتکاری بزنند و با تصویب قانونی بر حقوق و مزایای وزرای کابینه بیاساین، آن هم در زمانی که دولت جناح راست میانه فرانسه در مجلس ملی این کشور نتوانست کمتر از 3% به پایین ترین سطح حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی و دولتی فرانسه که در این کشور با آن عنوان اسمیک را داده اند بیاساید. در نتیجه ابتکار نمایندگان جناح راست میانه در مجلس ملی فرانسه برای افزودن به حقوق و مزایای وزرا جنجال تازه‌ای در این کشور به راه انداخت، تا آنجا که ژان‌پیر رفرن نخست وزیر ناچار شد در یک کنفرانس مطبوعاتی بگوید دولت اولویت‌های مهم دیگری را در پیش روی دارد که افزودن بر حقوق و مزایای وزرا در چارچوب این اولویت‌ها قرار ندارد. نمایندگان مجلس قصد داشتند حقوق و مزایای وزرای کابینه را در سطح حقوق و مزایای نمایندگان مجلس قرار دهند که در چنین صورتی هر وزیر می توانست حقوقی برابر با 13300 یورو دریافت کند که البته باید مالیات آن را پرداخت می کرد، ولی مزایای دریافتی از مالیات معاف بودند. به رغم آنکه سازمان کارفرمایان فرانسه اتیک با افزایش حقوق و مزایای وزرا موافق است و آن را قانونی می داند که ارزش کار وزرا را در جامعه این کشور نشان خواهد داد و باعث شناسایی شخصیت وزرای دولت فرانسه در جهان خواهد شد، جنجال بپا شده در جامعه فرانسه نمایندگان مجلس ملی را بران داشت فعلا دست از ابتکار خود بکشند و تا تاریخ نامشخصی تصویب قانون افزایش حقوق و مزایای وزرا را به تعویق بیندازند. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
با پایان گزارش‌های گزارشگرانمان از کشورهای گوناگون جهان به برنامه شادی افشین گرگین می‌رسیم. شاد باشید.
با تقدیم گرم‌ترین سلام‌ها به شنوندگان عزیز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. حال شما چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشید. اسم من افشین گرگین هست و حدود یک هفته است که برنامه تازه‌ای رو به شما ارائه می‌کنم در رادیو اروپای آزاد به اسم شادی. به این برنامه خوش آمدید. و امیدوارم مجموعی که در این ساعت میشنوید همون مجموعی باشه که در انتظار شنیدنش هستید. تا حدود 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهم بود همراه با پخش جدیدترین ترانه‌های پاپ ایرانی و همچنین خاطره‌انگیزترین ترانه‌های ایرانی در برنامه شادی از رادیو آزادی. با ما باشید و آغاز می‌کنیم این برنامه رو با یک ترانه جدید با صدای مهرداد. اسم این ترانه غزال هست. با هم گوش میکنیم و خوب و خوش و شاد باشیم.
نقشه غزال عاشق
ترانه قشنگ غزال رو شنیدیم با صدای مهرداد در برنامه شادی. همونطور که میدونید در دایره المعارف این برنامه شادی مساوی است با صحبت کمتر و موزیک بیشتر. گوش میکنیم به یکی از جدیدترین ترانه های شراره از جدیدترین آلبوم او به اسم اولین عشق. اسم این ترانه گم شده است و در برنامه شادی این ترانه رو برای اولین بار میشنوید. عجب بی‌معرفتی بوده، ولی ترانه قشنگی بود که با صدای شراره شنیدیم به اسم گم شده از جدیدترین آلبوم او. خب از لس آنجلس میریم به تهران و گوش میکنیم به یک آهنگ بسیار زیبا از یکی از خوانندگان داخل کشورمون. اسم این خواننده هومن بختیاری است و ترانه زیبای گل سرخ رو به شما تقدیم میکنه در برنامه شادی از رادیو آزادی.
تو مثل یه گل سرخی توی باغ بی‌بهار، توی شهر شب گرفته مثل خواب تک سوار. تو مثل کلید عشقی واسه قفل این قفس، با منی همیشه تا نیفتم از نفس. بیدار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو، بیدار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو. خوندن از تو باید به کدوم نفس رسید، کدوم ترانه میشه عاشقی رو داد کشید. وقتی هستی تن دیوار میشه پر از پنجره، مثل رقص واژه هایی تو سکوت هنجره. گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو، گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو. تو یه شعر ناتمومی که همیشه با منه، گفتن از تو واسه من مثل نفس کشیدنه. بگو با کدوم ستاره شب قصه میشنه، بگو تو کدوم دقیقه وقت از تو گفتنه. گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو، گیتار من آواز تو میخونم از چشمای ناز تو. تو یه شعر ناتمومی که همیشه با منه، گفتن از تو واسه من مثل نفس کشیدنه. با کدوم ستاره شب قصه میشکنه، بگو تو کدوم دقیقه وقت از تو گفتنه. گیتار من آواز تو میخونم از چشمای ناز تو، گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو، گیتار من میخونم از چشمای ناز تو، گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو، گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو.
هومن بختیاری و ترانه عاشقانه و زیبای گل سرخ در برنامه شادی از رادیو آزادی. و اما برای کسانی که طرفدار صدای مهستی و هایده هستند یک ترانه در اینجا پخش میکنیم، ترانه ای خاطر انگیز که به یاد هایده ساخته شده. گوش میکنیم به وداع در اوج در برنامه شادی از رادیو آزادی.
صدا صدا وقتی که میخوندی کار رو
بله، ترانه قشنگ ودا در اوج رو شنیدیم با صدای مهستی که این ترانه رو به یاد خواهر عزیزش هایده اجرا کرده. یاد هایده رو گرامی می‌داریم و اجازه بدید بریم سراغ آخرین ترانه برنامه شادی. این ترانه رو اختصاص دادیم به ستار با یک آهنگ جدید به اسم فری از جدیدترین آلبوم ستار، ستار بازی، در برنامه شادی از رادیو آزادی.
Thank you.
پنهانی.
این هم از ترانه جدید ستار که اسمش فرید بود و این هم از برنامه امروز شادی، برنامه‌ای که شما اون رو انتخاب کردید و خواستید که از رادیو آزادی بشنوید. امیدوارم از مجموعه برنامه امروز لذت برده باشید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و تا دیدار بعدی با همه شما خداحافظی میکنم. اوقات بکام.
برنامه شادی افشین گرگین پایان بخش مجله رادیویی این ساعت رادیو آزادی است. همراه با او و دیگر همکارانم هم در این ساعت سیاوش اردلان، ژان خاکزاد در پاریس، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، نیما کسروی در مسکو، همایون مجد در واشنگتن، مینا بهارمز خبرپرداز، ژیلا نوری کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سایه شم نما هرگز خوش سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها با لبهای تشنه به عرصه نرسید تا ببینه قصر 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 در شهر بی تپش این طرف اون طرف نیرو قصر
Oh, can you